حالا من نمیخوام خیلی دروزه به اون بحث داشته باشم. من به دوستان از در بودم خلاصه این بحث رو به دوستان بدن که تکرار نشه، یادآوری نخواد. ولی خب بعید میدونیم که بله دادن داری چون من را خلاصه شو یا همه شو چون همه شو دو بچه ها روش نمی کنه. یه خلاصه ای باز ازش مثلا از اون پنجه بیست که یادآوری بشه که این بحث عرض کردیم اون موقع در رابطه با روایاتی که در رابطه با خادمی بود رو مقدارشو عرض کرد که حقیقت خادم شدن نسبت به امام شأن شدن نسبت به امام، امام رو جلوه دادن، همونطوری که انبیا خادم خدا هستند، یعنی اونها وقف خدا هستند، خادم هم وقف امام و ولی میشه. کسی که وقف امام میشود روابطش، برخوردش، همه آثارش باید امام بوده باشه، چون داره امام رو نشون میده تو هیئت. یعنی امام رو مردم از وجه خادم میبینه که این بحثا اونجا مفصل هست. عرض کردیم برای که انسان خادم بشه، خادم شدن یک وفاق و توحید و به اصطلاح رابطه تشکیلاتی واحدی رو میطلبد که کسانی که خادم میشن همه یه چیز رو نشون بدن، حیث خادم بودن یعنی فقط اون مخدوم که امام است نشون بدیم. چی کار بکنیم که اونو نشون بدیم؟ از کردیم که برای این کار ایجاد شباهت حتما باید جمعی که شکل میگیره برای خدمت عهدهایی رو با هم داشته باشن که این عهدهای جمعی انسان رو و افراد رو به هم نزدیک و شبیه میکنن. شبیه شدن با یک عهدهای جمعی صورت بگیرد که اون عهدهای جمعی که انسان با هم عهد میکنن ممکنه کسی فردی داشته باشد، اما یه اثری تو فرده یه اثری تو ارتباط جمعی است که اگر قرار شد جمع با هم این کار رو انجام بدن، این جمع تبدیل به یه حقیقت واحد میشه. اسم اینو میذارن روح جمعی. روح جمعی یعنی مجموع افراد، نه یه مجموعه افراد داری، یه در حقیقت روح جمعی داری. مجموعه افراد یعنی که افراد نشستن اینجا کنار هم دیگه، مثلا یه قندانه که قندا توشه، اگر این قندون نشکنه قندا از هم جدا بودن، این قندون اینا رو کنار هم، شکری که کنار همه، اگر شما این شکر رو بریزید همش هم پراکنده است، ربطی به هم نداشتن، کنار هم بودن. کنار هم بودن دلیل بر ارتباط نیست. اما روح جمعی این است که افراد پیوندهای به اصطلاح ارتباطی با هم ایجاد میکنن، نظیرش مثل یه خانواده. یه خانواده یه حقیقت واحده که یه حقیقت واحده خانواده به اصطلاح که برقراره، نه یه خانواده گسسته، یه خانواده برقرار. پیوند افراد خانواده با محبت شباهت ایجاد میکنن، لذا همخونی هم یکیشه. این که همخونم هستم یکیشه. این در حقیقت پیوندها هر چقدر توی خانواده شدیدتر بشه، وحدت این خانواده چی میشه؟ قویتر میشه. درسته؟ تو نظام تشکیلات هم همینجوری است. هر چقدر پیوندهای افراد با هم دیگه تو مسائل مختلف بیشتر بشه، ارتباطات قویتر بشه، از حال و روز هم دیگه بیشتر خبر داشته باشن، در صدد رفع مشکلات هم دیگه بیشتر باشن، اینا به وحدت نزدیکتر میشن، شباهت ها بیشتر میشه. لذا یه سری تکالیفی رو قرار میدن که این تکالیف با هم انجام بشه. هر چقدر این تکالیف با هم بیشتر انجام بشه، اثرش این است که وحدت بین این افراد بیشتر میشه. لذا اگر هیئت میخواد یه صدای واحد باشد، چه اون کسی که تو خیابون وایساده مردم رو هدایت میکند، چه اون کسی که دم در وایساده، چه اون کسی که فرش و موکت رو پهن میکند، چه اون کسی که صوت رو تنظیم میکند، چه اون کسی که غذا رو آماده میکند، چه اون منبری که حرف میزند، چه اون مدعی که میخوان، همه اینها اگر بخوان یه وحدتی داشته باشن، یه صدا باشد، یه کار باشد، ارتباط باید یه همچین ارتباط تعریف شده ای باشد که روح جمعی ایجاد بشه. یعنی اونی که داره اونجا هدایت میکنه وجودش یک انرژی توش قرار میگیره با این روح جمعی، که اون کسی که رو منبرم داره صحبت میکنه، اون مداح عزیزی هم که داره در حقیقت اونجا مراسی اهل بیت رو میخواند، همین ها با هم دیگه یه تأثیر واحد میذارن. و الا میبینی یکی داره در حقیقت یک کار اصلاحی میکنه، درست انجام میده، دیگری داره چیکار میکنه؟ با وجودش تفرقه ایجاد میکنه، تشدد ایجاد میکنه، تکثر ایجاد میکنه. پس برای اینکه خادم یک خادم بشود، همه خادمین بشن یک خادم، باید یک کارهای جمعی انجام بدن که عهد جمعی بهش میگیم، که وحدت عزا باشد، وحدت آفرین باشد. اون موقع این عهدهای جمعی گاهی مشترک بین هر تشکیلات دینی است که بخواد انجام بشه، گاهی اختصاص دارد. یه عهدهای مشترک داریم، یه عهدهای اختصاصی داریم. عهدهای مشترک یعنی هر جمعه متدینی که میخوان یه کاری انجام بدن، مثل یه گروه دینی، مثل یه قانون دینی، مثل در حقیقت یک مثلا مسجد کنار هم، یا یه هیئت، یا یه اینها در حقیقت یه عهد جمعی مشترک دارن که اونها یه تعاریفی دارن که اگر همه هر کدوم تو هر جایی که هستن این کارا رو انجام بدن، این عهدا رو داشته باشن، هی به هم نزدیکتر میشن، وحدتشون بیشتر میشه. منتها هر گروه تخصصی هم با کار ویژه هم یه عهدهای ویژه هم کنار اون میخواد، کنار عهدهای مشترک. مثل این که ببینید مثلا نماز واجب شده بر همه، درسته؟ اما در این حال بعضی ها که میخوان رشد بیشتری داشته باشن، نوافل رو هم اضافه میکنن. اون دیگه یه کار ویژه است برای کسایی که میخواد چیکار بکنن، بیشتر تاثیرگذار باشن، یا در روزه یا در یه مرز وجوب داریم که همه باید انجام بدن، مشترکه. یه مرز استحباب داریم که هیچی هستش، اختصاص داره به کسات. لذا مثلا میگن بعضی کارها که بر ما مستحبه، بر پیغمبر اکرم شاید لازم و واجب باشه. یا مثلا میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، یه چیزی ممکنه از یه نفر مسلمان ساده روا باشد، اما از یه هیئتی ناروا باشد، از یه مسجدی ناروا باشد که این دیگه اون کار انجام بده، دیگه اینا معلوم میشه، درسته؟ عهدهای جمعی رو سال گذشته اصلش رو اشاره کردیم بهش. منتها حالا قبل از اینکه این جلسه نمیخوام راجع به عهدهای جمعی وارد بشیم، یه عهدهایی رو نوشتیم به صورت مشترک، به صورت ممتاز و مشترک، انشاءالله اگر عمری بود و توفیقی بود تو جلسات بعدی خدمت دوستان عرض میکنیم. امروز من برای اینکه از به اصطلاح آیات قرآن هم استفاده کرده باشیم و خادمی رو در قرآن نگاه کرده باشیم، پارسال تذکرات رو از قرآن دادیم، مثلا اینکه بعضی ها در قدچی بودن در نسبت با کعبه سقایت الحاج رو داشتن، این یه خادمیه دیگه، آب میدادن به حاجی ها، این شغلشون اصلا آبایی این ارث میرسید که آب دادن به حاجی ها خدمت بود تو حج دیگه. یا بعضی ها چی بودن؟ امارت المسجد، این آیات قرآن، امارت المسجد الحرام، یعنی اگر خرابی داشت آباد کردن عمرانش کار اینها بود، اینم یه نوع خدمت بود. که بعد ادهی هم مردم رو به سمت ایمان سوق میدادن، که در آیه میفرماید که کجا این شبیه با اونهاست؟ امارت مسجد حرام که ساختنه، دادن آب با در حقیقت این که اهل ایمان رو روشن بدی خیلی متفاوته. آیا آب دادن نمیتونه ایمان مضاعف کنه؟ آیا امارت مسجد و عمران مسجد نمیتونه ایمان مضاعف کنه؟ یعنی کسی که دم در مسجد وایساده، یا آبدارچی مسجد هستش و هیئت هستش، یا کسی که آشپز مسجد هستش و هیئت هستش، آیا نمیتونه مثل سخنران و مداح و یا کسانی که نه، آیا نمیتونن؟ چرا؟ بستگی داره نیت چی باشه. اون کسی که یه موقع میبینی اون کسی که داره سخنرانی میکنه، نیتش نیت ساده اولیه پیش با افتاده یه که مردم رو با یه چیزایی فقط آشنا بکنه، اون کسی که دم در وایساده یا داره چای میریزه، اون نگاهش به این است که اینها اهل ایمانی هستن که آثار وجودشون الی یوم القیامه باقی است. یه چایی که من میدم تو وجود اینا بماند، اثر باقی در وجود اصلا این با او خیلی متفاوت میشه. بستگی دارد که نیت انسان، لذا ما در وقت اذن دخول برای حرم حضرات اونجا میگیم که چی؟ فعزنده یا مولای به من اجازه بده، من تا چی؟ افضل ما از این تل احد مولایک، یعنی همه وارد میشن اما مراتب وروده، همه یه جور وارد نمیشن. اگر وارد مجلس امام حسین علیه السلام میشی همه ممکنه وارد بشی، حتی ممکنه که زودتر وارد بشه، دیگری دیرتر وارد بشه، یکی هر شب. اما اساس این است که اون افضل ما از این تل احد من اولیائک، اذن ورودی که میگیرد با توجه به توجهی که پیدا میکند در ورود به مجلس، این افضل ما از این باشد، بهترین اذن باشد که لعهد من اولیائک داده میشود. پس هر کسی هر جایی از هیئت قرار بگیره، مهم نیست که کارش سخنرانیه یا مداحیه یا آشپزیه یا در حقیقت آبدارچیه یا در حقیقت نظام، هر چی که بخواد باشه، بستگی داره که نیتش چی باشه. ملاحاتی سبزواری عالم بزرگ رفته بود توی مدرسه توی جای غریبی، توی شهر غریبی رفته بود، مدت‌ها اونجا خادم مسجد شده بود، خادم مدرسه شده بود. حالا عالم بزرگ رفته اونجا، چون میدونست اون نگاهی که از ملاحاتی در اونجا در اون خدمت میاد غیره خادم ساده است که نگاه ساده فقط داره. این رفته بود اونجا مؤمنان و علما رو خدمتی بکند که چی باشد؟ این خدمت با اون نگاه به اصلا کاری نداره اون کسایی که تو مسجد بودن به اونجا میرسن یا نه، که این خدمت این اونا رو بود، نه، این خدمتی که میکنند با اون نگاهی خدمت رو میکنند، این اثر ایجاد میشه. باور میکنی؟ میدونیم چقدر ما داریم از دست میدیم با محدود کردن نگاهامون؟ چقدر ما دست میدیم؟ یعنی میتونیم وقتی وارد هیئت میشیم به عنوان خادم، که خدایا ما آمدیم میخوایم وقتی این هیئت، از توی این هیئت اشکی که ریخته میشه، سینه که زده میشه، صحبتی که کرده میشه، همه اینها کسانی رو ایجاد بکند که اینها همه بشن سربازان امام زمان و ظهور رو محقق بکنند. من اومدم اینجا تا این روز محقق بشه. این چه این هیئت این کار ازش بیاد، چه این هیئت این کار ازش نیاد، نیت این اثر وجودیش برای این اینجوریست. لذا این شخص میدونید چی میشه؟ ما تو سلامی که بر امام حسین علیه السلام میخونیم اونجا عرض میکنیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. این حلت بفنائک کی هستن؟ ارواحی که حلت بفنائک، اونایی که زرنگ بودن وقتی میرفتن زیارت تمام وجودشون، زیارت هم فقط رفتن به حرم عرض کردن نیست، روایات میفرماید زیارت هر جایی که انسان هست میتواند زائر باشد، بله افضل افرادش رفتن به اون زیارت، اما هر کسی هر جا که این جوری زیارت میکند که این حلت به فنائک تو دایره وجود امام حسین علیه السلام باقی میماند. لذا الی یوم القیامه، الان دنیا رفته اونایی که، لذا علی الارواح التي حلت بفنائک، نه دنیا رفتن بسیاریشون اما ارواحشون کجاست؟ مقیمه در حقیقت در حرم امام حسین علیه السلام. باب عملش بسته نشده با رفتن بدنش، باب عملش چیه؟ باقی. میتونیم تو این هیئت این کار رو بکنیم که خادم به گونه ای بشیم که حلت به فنائک بشیم، یعنی آثاری که از این هیئت و از حیات دیگه و از زائرین حضرت هر جا که پیش میاد اثر وجودی ما هم بشه. بله میشه. چرا محدود کنیم؟ مرحوم ابن فهد هلی یک روایتی رو نقل میکنن که وقتی که اهل جنت میخوان وارد بهش بشن، قبل از ورود به بهش مقامشون رو نشون میدادن که شما با همین عملهایی که انجام دادید اگر نیت هاتون عمیق‌تر بود، معرفتتون بیشتر بود، جایگاهتون اونجا بود. نشون میدم اونجا چون جایگاه صدیقی جاتون اونجا بودا، اما شما قانع شد همین عمل نبیشترا قانع شدید به این که نیتتون در این حد باشه، جایگاهتون الان اینه، بهشته ها. اما افضل ما از انت لعهد من اولیائک، یعنی انسان وارد هیئت میشه، خادم هیئت میشه، میتونه افضل ما خادم، افضل خادم باشه در هیئت، میتونه در حقیقت یه خادم ساده باشه. همه اینو برمیگرده به توجه انسان. حالا من دلم خواست یک روایتی بخونم، ولی بگذارید این آیه قرآن رو بخونم براتون انشاءالله. در عدد خادمی که بحث بسیار مهم نیست که مقفولم بوده، ادب خادمی کار کم شده روش که خادم با زائر تفاوتش در چیه و خادم چه برکاتی خدای سبحان براش قرار داده. در سوره آل عمران اونجا دارد که خدای سبحان خطاب میکند که از آلت رفت و عمران مادر مریم، مادر مریم که همسر عمران بود، به خدای سبحان عرض میکنند چون به اصطلاح حامله نمیشد، دوتا خواهرن که اینها به اصطلاح عقیم بودند، یکی مادر مریم بود، یکی همسر زکریا که این خواهر بودن دوتا با هم، حنه و حنانه. حنه اسم مادر مریم بود همسر عمران، و حنانه اسم مادر یحیی و همسر زکریا بود. این دوتا خواهر عقیم بودن. مادر مریم یه روز داشت عبور میکرد، دید یه مثلا کبوتر مادر داره به بچهش غذا میده، دهنش دانه میذاره، خیلی حالش منقلب شد، دلش شکست، خیلی زیباستی دلش شکست، آنچنان شکست که این رأفت و محبت مادری که در وجود این بود که تا حالا فعلیت پیدا نکرده بود، یک طلب عظیمی در وجودش برای مادری پیدا شد و از خدای سبحان خواست که بهش فرزند بده و حامله شد. بعد از اون حامله شد، یعنی همین نگاه و رؤیت شفا داد این رو، سلامتی ایجاد. یعنی گاهی این نگاه و به اصطلاح باور و دعا که نیاز رو جدی بکند اجابت رو به دنبال میاره، اینا هست. بعد حامله شد، وقتی حامله شد اینجا دارد که به خدای سبحان عرض کرد که خدایا اینی ربه، ربه رعی خدایا پروردگار من، ربیه دیگه، ربه اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محرر، اونی که تو شکم دارم رو که وعده داده بود خدا به عمران، عمران نقل میکنن که همسر این خانم بود که مادر مریمه، از انبیا بوده. بعضی هم در حقیقت میگن نه ولی محدث بوده، یعنی سخن بود. خدا به عمران گفته بود که فرزندی از تو به دنیا میاد که از انبیاست، از انبیاست. اینم تا شنید مادر که این فرزند میخواد از انبیاش، که خدا یا رب اینی نظر تو ما فی بطنی، رب اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محرر، برای تو وقفش کردم. تمام وقف کردم یعنی چی؟ یعنی من یه حقوق فرزند به گردنش هست نسبت پدر و مادر که باید اونا رو انجام بده، که خدای من اون حقوق رو از گردن فرزندم ساقط کردم که نخواد بخواد خدمت ما بکنه به خاطر ما بخواد، نه اصلا اونا رو برداشتم که این فقط مال تو باشد، فقط خادم تو باشد. و مرسوم بود که گاهی فرزندان پسر رو وقف میکردن تو معابد، اینا خدمتکار معبد میشدن، اونجا معبد رو تمیز میکردن، آماده میکردن، غذا میپختن، جارو میکردن، خدمتکار معبد میشدن. گفت این رب اینی نظر تو لکم مافی بطنی محرر، آزادش کردم از خدمت خودم. و همسرش هم از دنیا رفته بود بعد از عمران دیگه، همسر داشت، حق مادری رو هم ساقط کرد. بعد اونجا دارد که وقتی که فتقبل منی انک انت السمیع، خدای تو هم قبول کن، یعنی از طرف من نظر بود و آماده کردن، خب از طرف شما هم قبول باید باشه. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها، وقتی که این بچه به دنیا آمد، قالت رب انی وضعتها انثی، این که دختر شد قرار بود نبی باشد، چطور دختر شد؟ وضعتها انثی، یک دو تو معابد مرسوم نبود خانمی به اصطلاح چی باشه، خادمه باشد، تا اون موقع سابقه نداشت که خانمی زن، چون بالاخره معابد جای به اصطلاح اعتکاف مردان بود، خانمی سابقه نداشت که اونجا بخواد اونجا قسمت بگیم زنانه داشت، نه اینجوری نبود، اعتکاف و خادمه هم مرد بودن. قالت رب انی وضعتها انثی والله اعلم بما وضعت، خدا آگاه تره. اونجا دارد که اگر خدا به انسان وعده، روایت دارد، اگر خدا به انسان وعده میده، اینا این خیلی مهمه، اگر خدا به انسان وعده میدهد، فکر نکنید حتما این وعده باید فردا مستجاب بشود، حتما این وعده باید نسبت به من فقط مستجاب بشود، گاهی در نسل انسان مستجاب بشود. دارد که خدا سبحان در اون روایت دارد به او در حقیقت خطاب کرد که این انساست، اما از این کسی به دنیا میاد که اون نبی که گفتم اونه، واسطه داره. بعد اونجا دارد که اینا جالبه ها، حالا اینا رو اگر فرصت نیست که ارتباط این آیات رو بعد براتون انشاءالله اگه شد جلسه آینده درس کنم که والله اعلم به ما وزد و لیس ذکر کرد انسا، به اصطلاح اینجا نمیگه و لیس و لیس الانسا که ذکر، قاعده این است که بگه اینجا دختر مثل پسر نیست، درسته؟ چون این دختر شده دختر مثل پسر، میگه نه و لیس ذکر کرد انسا، پسر مثل دختر نیست و لیس ذکر کل انسا. چرا؟ خیلی بحث زیبایی داره، یعنی اصل و مرد قرار نداده، بلکه در اینجا شرافت رو اصل و برچی قرار داده، قابل توجه آقایا، و لیس ذکر کل انسا، مرد مثل زن نیست. اینقدر وجوه لطیف اینجا ذکر کردن، بحث ما الان خارج میشه، عبور میکنیم. و این نیستم میتوها مریم، من اسم اینو گذاشتم مریم، کی اسمشو گذاشته؟ خدا گذاشته یا مادرش؟ اختلاف. بعضی میگن اگر ولیس ذکر کلام انسا کلام خداست و اینی سمیتها مریم کلام خداست، اسم گذاریش رو هم با کی گذاشته؟ خدا گذاشته. و وقت اصل کلمه مریم که یه کلمه عربی نیست، بعضی میگن عجمی عربی نیستش این کلمه، بعضی معنا کردن اصلا مریم یعنی خادمه، بعضی معنا کردن مریم یعنی خادمه، یعنی خود اساس اسم گذاری هم بنابر این معناست. خب و اینی سمیت ها مریم و اینی اویزو ها، اینجاش خیلی اینی اویزو ها بکه و ذریت ها من الشیطان الرجیم، خدایا این میخواد خادمه باشد، تا میخواد این خادمه باشد شیطان دخیل میشه در این، شیطان نمیذاره، خدایا به خاطری که بتونه خادمه خوبی باشد و ایزو اینو میذارم تو پناه تو بکن و ذریت ها. ببین اینجا چقدر افقش عالی است، نه فقط این، بلکه این فقط یک به اصطلاح مرتبه است، فرزندان این هم ذریه این. حالا مریم چند تا فرزند داشت؟ ذریه چقدر بود؟ فقط یه پسر داشت، پسرش هم ازدواج نکرد، فقط هم یه نفر بود. این ذریه است، این یه نفر کار صدها هزار نفر صدها میلیون نفر ازش میاد. اینی اویزها بکن و ذریتها من الشیطان. پس خادم باید تو خادم بودنش چی کار بکنه؟ اولین کارش این است که اگر میخواد رابطش با خدا قوی باشد باید از شیطان خیلی بترسه. معلومه شیطان سراغ خادمها، خادم و خادم بیشتر میاد تا افراد عادی. اگر آدم ترسید از این حواسش جمع میشه. شیطان هم از راه قوت انسان میاد، نه از راه ضعف انسان فقط. حالا حیف که وقتش نیست دیگه، اینم کدش داشته. شیطان از راه چی میاد؟ اونجایی که آدم فکر کنه خیلی قویه، چون اگه اون رو زد زمین بقیهش خورده زمین دیگه، اگه اون خورد زمین چی شده؟ بقیهش خورده زمین، نکرد راه ضعفم نیادا، اما آدم های بزرگ رو از راه قوتشون میاد، چون نمیخواد یه ذره با اینا کله انجار بره، میخواد یه دفعه ذره فنیشون بکنه. آدم یه موقع یه امتیاز میگیره، یه موقع چیکار میکنه؟ ذره فنی میکنه. ذره فنی کرد چی شده؟ تموم شده دیگه، همه امتیاز ها رو گرفته. شیطان دنبال ذره فنی کردن. بعد اونجا دارد که فتقبلا ربا به قبول حسن، خدا اینو قبول کرد. این چقدر بلند این مطلب که او گفت خدای قبولش کن، خدا هم بگه قبولش کرد. خادمی یعنی آمدن دعوت امام حسین رو اجابت کردن و آمدن در اینجا که ما تمام کمال هستیم، بعد اینجا دنبالش هست که خدای قبول رو کن، بعد خدا بگه قبولتون کردم. اثر قبولتون کردم رو حالا ایشالی وقتی بگم. فتقبله ربه بقبول حسن. نه فقط به قبول، به قبول هست، به بهترین قبول، به قبول حسن این رو قبول کرد. بعد اثرش چی میشه؟ انبتها نباتا حسنا، این جوری روش کرد که بهترین رشدی که ممکن بود، یعنی خادم در خدمت گذاریش بهترین رشد رو میتونه پیدا بکنه. انبتها نباتا حسنا، بهترین رشد براش محقق شد. بعد اونجا دارد که و کفلها زکریا، اگر کسی خادم شد خدا براش مربی قرار میده. کفلها زکریا، زکریا عهده‌دار تربیتش شد. زکریا نبی بزرگ الهی، اختصاصاً نه عمومی، یعنی نه اینکه همچنان که بقیه رو تربیت میکرد، نه، کفالتش رو به عهده گرفت، یعنی اومد اختصاصاً مثل فرزند زکریا تحت تکفل زکریا قرار گرفت. و کفلها زکریا، اینا وعده‌های خداست. یعنی کسی که خادم میشه تقبلها ربها به قبول حسن، انبتها نباتن حسن، بعد کفلها زکریا، یعنی کفلها اون مربی خاص و ویژه، خدای سبحان ویژه تربیتش میکنه، ویژه بهش رسیدگی میکنه. اینا تو اون قرآن ها. بعد دنبالش فلم مدخل علیه زکریا، الان تمام کنم، فلم مدخل علیه زکریا، زکریا المهراب. هر موقع زکریا وارد محراب عبادت مریم میشد، اونجا میدید چیه؟ میدید که وجد عندها رزقا، میدید که میوه های غیر فصل، غذایی که از تهیش از عادی نبود براش فراهمی کنارش گذاشته شده. اینم دنبال خدمته. خادم چی میشه؟ خدا پذیرایی ازش میکنه. یه چیزایی که براش اصلا قابل محاسبه نبود و تو حساب نمی گنجید ازش پذیرایی میکنه. منطقی مراتب خادم بودن مراتب این جزا رو دارن. مراتب خادم بودن مراتب جزا. مریم تمام در حقیقت خدمت رو افضل ما خدم بود، جزاش هم افضل ما جزا بود، به احسن ما عملو بود، جزاش به احسن اون چی که بهترین جزا بود رو براش قرار دادن. وجد عندها رزقا قالو یا مریم انا لکه هاسو، از کجا آوردی اینا رو؟ تو که از معبد تکون نمیخوری، بیرون نمیری، اینا از کجا آمد؟ انا لکه هاسو، قالت هو من عند الله، خدا فرستاد مستقیم. قالت هو من عند الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. بعد حالا دیگه دنبالش نمیم، فقط این نکته رو میگه. وقتی زکریا دید که میوه غیر فصل برای مریم تازه کنارش هست و آماده میشه، منتقل شد به این حالش، اومد بیرون، گفت خدایا معلوم میشه من پیر شدم، زنم هم عقیمه، بچه دار نمیشه، مانع برای تو نیست. تو وقتی در غیر فصل برای مریم میوه غیر فصل ایجاد میکنی که الان رو قاعده نیست، کجا اومده؟ درختش کوش، از کجا در آمد؟ از کجا چیدی؟ خب برای تو کاری نداره دیگه. پس نه پیری من مانع الان، نه نازایی و عقمه و عقیم بودن همسرم، پس بچه میخوام خدایا، منم بچه میخوام. مثل این هوس کرد، دید عجب بچه ایه، چی بچه ای؟ انبتا و نباتا نزنا. میگه هوس کرد اونجا، قرآن داره میگه اینو که دید، خلاصه زکریا خواست، خدا هم گفت باشه میده، به تو هم میده. یعنی اون هم پیری زکریا، تعجبی نمی نمیده الله نسبت به ابراهیم، تعجب میکنی؟ کار خداست. اونجا داره که ببین چقدر اثر خادم بودن، عیسی شد ثمرش، خود مریم شد در حقیقت یه ثمرش، شد زکریا فرزند داشتن، یحیی یه ثمرش، اینقدر این توتی و کلها کلها این دل بزنن دائما ثمر میده. وقتی ثمر فقط هم اونجور که شما ببینید و بیابید نیست، بسیاری از ثمراتش وقتی انسان از دنیا میره، یونبئکم بما کنتم تعملون، اونجا وقتی میرید میرید همه اینا عمل شما بوده، همه اینا مرتبط با شما بوده، با اینکه خودتون ندیدید نفهمیدید، ولی همه اینا اثر کار شما میشه. خادم بودن رو قدر بدونید، ادب خادمی رو به عنوان بهترین خادم، مهم هم نیست کجای کارید، دیده میشید یا نمیشید، مهم هم نیست. مهم این است که نیت درونی انسان بهترین نیت باشد. کسی دارید که 5 دقیقه روزه بخونه؟ یه 5 دقیقه خب بخواد داریم ما باش بدیم. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتشون هستیم. یه صلوات بفرستیم. آمین.